لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم نوفا الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفية اول که چهار گروه روایت داشت بیان کردی که در طائفه اخیر که تختم به ذهب بود ما یک روایت معتبر رو اشاره کردیم، روایت غالب ابن عثمان، روایت دوم روایت ابوالجارود بود از شیخ صدوق نقل کردیم، گفتیم سند مشکل داره، بعضی از دوستان سند علل رو اشاره کردن که بله مطلبیشون درسته، سند علل مشکلی نداره. ابوالجارود رو هم ما توثیق کردیم، بالاخره چند جلسه معطل شدیم بحث کردیم، سند علل درست گفتن ایشون، سند علل معتبره، لذا دو تا روایت معتبر در اون گروه و در اون طائفه وجود داشت. خب اینا رو که بحث کردیم تمام شد. طائفه دوم روایاتی است که ممکنه ادعا بشود که این روایات دلالت می کند بر این که فی الجمله استفاده مرد از طلا مشکلی نداره. اینا رو هم بررسی کنیم تا بعد بررسی اصل مطلب بپردازیم. دو روایت راجع به تختم است، انگشتر طلا در دست کردن مرد، و یکی دو تا روایت هم راجع به دندان طلا است که اینها رو باید بررسی کنیم. اما دو روایتی که راجع به تختم به ذهب است و ممکنه کسی بگه این دو تا روایت دلالت میکند بر این که تختم به ذهب توسط مرد اشکال نداره. روایت اول در کافی شریف عدتم من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد الاشعری عن ابن قداح عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون إليه فوزع يده اليمنى على من سره الایسر حتى رجع الى البيت فرمى به فمال بسه. این روایت به دو سند نقل شده است. سند رو بررسی کنیم بعد به دلالت برسیم. سند اول که الان اشاره کردیم، در این سند سهل بن زیاد است و بارها گفتیم در خلاف مکتب قم که میگه الامر فی السهل سهلون، ما عرضمون اینه الامر فی السهل صعبون. بحثم کردیم یه وقتی مشکله ما بتونیم مرددیم، بالاخره وساقتش اثباتش سخت مشکل. یکی در سند سهل است، فرد دوم در سند جعفر ابن محمد اشعری است. جعفر ابن محمد اشعری توصیق خاص نداره. شخص او جعفر ابن محمد ابن عبید الله است که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی روایات ابن قداح رو از طریق ایشون نقل میکنن. در کتب اربعه 110 تا روایت داره. جعفر ابن محمد اشعری 109 تاش از عبدالله ابن میمون قداح نقل میکنه، یک روایتشو از فردی به نام عبدالله دهقان، بذار راوی ابن قداح هست، راوی کتاب او هست. نسبت به جعفر ابن محمد اشعری ممکن دو قرینه رو زمیمه کنیم وثاقتش رو اثبات کنیم. قرینه اول این است که صاحب نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی از جعفر ابن محمد القمی روایت نقل میکنه، پس جزء رجال نوادر الحکمه است. ابن ولید استاد شیخ صدوق جعفر ابن محمد القمی رو استثناء نکرده از رجال نوادر الحکمه. این عدم استثناء ابن ولید رو اماره وثاقت بدانیم، قرینه بر وثاقت بگیریم، ولو بعضی دلیل بر وثاقت میدانم. از آن طرف کثرت روایات او 110 روایت رو زمیمه کنیم و کن نتیجه وساقت بگیر. این یک کمی ولو تردید داریم درش، لکن وجهیست که شاید بشود گفت. لذا سند اول مشکلش سهل ابن زیاد است. جعفر ابن محمد القمی رو شاید از این راه بشه توصیف کرد. این سند اول. سند دومی بدین گونه است، باز در کافی شریف، عدتون من اصحابنا، انا احمد ابن محمد عن الوشا عن المسنا عن حاتم ابن اسماعیل عن ابی عبدالله علیه السلام. خب احمد ابن محمد که روشن، وشا حسین ابن علی ابن زیاد است که توصیق خاص داره. مسنا ابن ابی عمیر به سند صحیح از او روایت داره، فهو ثقته، لکن راوی اخیر حاتم ابن اسماعیل توثیق نداره. نجاشی میگه حاتم ابن اسماعیل المدنی روا عن ابی عبدالله علیه السلام عامی له کتاب، از اهل سنت هم هست. پس سند دوم هم از جهت حاتم ابن اسماعیل مشکله داره. حاتم ابن اسماعیل رو برخی از رجالیون اهل سنت توثیقش کردن، توثیق اونام برای ما فایده نداره. لذا نتیجه این که هر دو سند این روایت مشکل داره و قابل اعتماد نیست. اما از جهت دلالت اینجور به امام صادق نسبت داده میشه که حضرت فرمودن روزی نبی گرامی اسلام آمدن پیش مردم در حالی که یک انگشتر طلا به دست چپشون بود. فطفق الناس ينظرون الی، مردم شروع کردن نگاه کردن به پیغمبر، اونقدر نگاه کردن به پیغمبر که حضرت دست راستشونه وضع یده الیمنا علی خنصره الایسر، دست راستشونه رو انگشت کوچک دست چپشون که معلوم میشه انگشتر طبق این نقل منسوب به امام صادق در اون انگشت حضرت بوده، حضرت دست راستشونه گذاشتن رو انگشت چپشون، برگشتن منزل. بعد روایت میگه فرما به، حضرت یه انگشتر رو از انگشتشون در آوردن انداختن، فما لبستن و دیگه نپوشیدن، دیگه استفاده نکردن از این انگشتر. خب ادعا بشود استدلال اینه که چنان چه قول نبی حجت است فعله حجت است. پیغمبر که کار حرام انجام نمیده، انگشتر طلا به دست چپشون داشتن، حالا درست مردم نگاه کردن، حضرت به خاطر حساسیت مردم برگشتن خونه انگشتر رو در آوردن از دستشون، ولی فعل پیغمبر دلالت میکنه تختم به طلا برای مرد جایزه. بله بله خب خوبه بله بله خوبه. عرض میکنیم که در پاسخ از استدلال به این روایت، مدرسه نجف مرحوم آی خویی در کتاب صلات یه مطلبی دارن. خلاصه مطلبشون این است که می‌فرمایند هیچ تنافی بین این روایت و روایاتی که نهی میکنه از تختم به ذهب وجود نداره، اینا با هم تعارض ندارن، تنافی ندارن. و الوجه فی میگوییم این فعل پیامبر وقتی بوده است که هنوز در شریعت نهی از تختم نیامده بوده، لذا زمانی که پیغمبر پوشیدن این انگشتر رو به دست کردن حرام نبوده، بعدن حرام شده، لذا تنافی نیست. بعد هم اضافه میکنن خب بسیاری از احکام شریعت یا تدریجی و تشریع و یا تدریجی و ابلاغ است. بعضی از احکام شریعت کم کم تشریع شده، اصلا اصلا قانون گذاریش کم کم بوده، اول تشریع نبوده بعد تشریع شد. بعضی از احکام شریعت هم تدریجی و ابلاغ است، ولو تشریع شده بوده اول، ولی ابلاغش به جهت مصالحی بعدن اتفاق افتاد. خب چه عیبی داره پیغمبر قبل از این که تشریع بشه، قبل از این که ابلاغ بشه، ایشون انجام بدن؟ وقتی حرام بشه بگن آه حرامه دیگه، حالا دستور آمده حرام، انجام نمیدن، لذا تنافی وجود نداره. عرض میکنیم که خب لا ینقضی تعجبی از مدرسه نجف، این بیان زیل این روایت مشکله داره. واقعا عرضمون این است که اولا سند صحیح نیست و قابل اعتنا نیست، ثانیا دقت کنید احکامی که این احکام جعل شده است، گاهی این احکام متعلقش مصلحت داره، بعدن لعجل مانعی که حادث میشه این حکم نسخ میشه. تمام میشه، تغییر پیدا میکنه به یک حکم دیگر. اینجا نبی گرامی اسلام به حالت سابقه و حالت لاحقه عمل کنن از جهات کلامی مشکلی درش نیست. مثل نماز به بیت المقدس، این عمل متعلقش مصلحت داره. مسلمان ها مأمور میشن به نماز به بیت المقدس، نماز میخوانند. یهود این مسئله رو سوژه تخریب اسلام قرار میدن، میگن عجب دین جدیدی آوردید شما، مهمترین شعار این دین نمازه، نماز به اتجاه قبله، قبله شما که همون قبله ما شد، که یکی شدیم، که این جدیدیش از کجا؟ این امامه، شما یه تغییری درش دادید. شایعات قوی میشه، مصلحت در اعلام تأخیر، در اعلام تغییر است. بلو ثبوتن الان تو بحث نسخ هم اشاره میکنیم، از اول خداوند میدونه چه وضعی ایجاد میشه، ولی از اول اعلام نمیکنه توقیت رو، محدود بودن رو، لذا اعلام میکنه میگه از الان به بعد به طرف قبله مسلمان ها نماز بخون. اینجا پیغمبر هم به حکم سابق عمل کنن هم به حکم لاحق، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. لکن برخی از احکام هست متعلقش مصلحت یا مقصده ملزمه داره، و به جهتی فعلا اعلام نمیشه، مثل وجوب صوم. مصلحت ملزمه داره صوم در ماه رمضان، ولی مردم حدیث و عهد بالاسلام هم فعلا اعلام نمیشه تا وقتی مردم استعداد این عمل رو پیدا کنه. خب نسبت به این گونه اعمال در کلام مفصل ثابت شده، علم لدنی نبی گرامی اسلام به مصلحت ملزمه در متعلق این عمل اقتضاء قطعی داره که نبی عامل به این گونه اعمال باشه. حتی دقت کنید تمام الکلام فی العقائد قبل از شریعت و قبل از بعثت ادله مختلفی است که النبی کان یعمل به احکام دین خودش، نه اینکه کان یعمل به احکام یهودیت و مسیحیت ابدا. خب حالا دقت کنید تختم به ذهب، روایات ناحیه روشن معناش اینه در این متعلق فساد است، لذا امت نهی شدن از این مسئله، چون در متعلق مفسده لازم و ترکه برای مردان، لذا نواهی میگه مرد حق نداره انگشتر طلا به دستش کنه. خب ولو این نهی بعدن ابلاغ بشود معنا نداره، قبل از ابلاغ نبی گرامی اسلامی که عالم به این است که متعلق این عمل مفسده داره مرتکب این عمل بشه، آن هم جالب توجه در این روایت منسوب به امام صادق این است که حضرت این کار رو کردن، مردم عکس العمل نشون دادن، مردم به تعبیر ما چپ چپ نگاه کردن که آه شما با انگشتر طلا به دستتو اونقدر بد نگاه کردن که حضرت دستشون رو انگشت کوچیکشون گذاشتن، رفتن منزلی رو در آوردن پرت کردن و دیگه نپوشیدن به خاطر اونجور نگاه مردم. بسیار خوب، بسیار خوب. حداقل بغض متعلق عند مردم هست، در کلام ثابت شده پیغمبر کاری رو انجام نمیده که مورد نفرت مردم قرار بگیره، علامت سوال برای مردم ایجاد بشه، مخصوصا کاری که بعدا خود اسلام هم نهی میکنه. شما در بحث عصمت چه حرفایی میزنید؟ میگید پیغمبر چنین چنان یک کاری انجام بده که مردم، اینجا میگید یک کار کرد پیغمبر، مردم چپ چپ نگاه کردن، پیغمبرم بعدی را از دستش بیرون کرد، بعدم خطاب به مردم گفت، خطاب به امیر مؤمنان گفت که هرچی برای خودم میپسندم برای تو میپسندم، انگشتر طلا به دستت نکن. باید در کلام اینا هر کدامش مشکله داره واقعا. لذا عرض ما اینه، اگه این حدیث صحیحه اعلایی هم می بود، سند نداره، یعنی سندش معتبر نیست به نظر ما، اگه صحیحه اعلایی هم می بود، اعتماد به این صحیحه سخت، مشکل، قابل اعتنا نیست. لذا اولا سند ضعیفه، ثانیا یرد علمه الى اهله، ما نمیدونیم چه قضیه چی بوده، اصلا نبوده، راوی اشتباه کرده، جور دیگه بوده، برداشت کرده، اینا با مقتضیات عقاید ما نمیسازه، لذا قابل پذیرش و قابل تسلم نیست. پاسخ اینه، نه اینکه بگیم هنوز قبل مثلا این حکم نهی نبوده لذا پیغمبر انجام داده، مورد اعتراض مردم، مورد نگاه بد مردم قرار گرفته، بعد اون وقت به خاطر نگاه مردم رفتن این رو انداختن از دستشون و دیگه نپوشیدن. ببینید مصلحت در جعل یا حکمت در جعل به قول مرحوم ناینی، اون موارد خاصه است که یحتاج الى دلیل، واقعا دلیل قاطع میخواد. عیبی نداره، در بهش خیلی چیزا هست که اینجا نیست. نه گوشت خوک و شراب نیست، ولی خیلی چیزا هست که اونجا نیست. بالاخره ببینید همش متعلقش که مفسده داره، معناش اینیست حتما حالات طارئه در متعلق، احتمالات فراوان نمیدونید. یکی از احتمالات اینه که طلا، اشاره کردن دیروز بعضی از دفعه منم توضیح دادم اون جای احتمالش هست، آقا طلا مسئله ایست که عرض کنم به حضور شما که مرغوب فیه مردم، برای تداول ثروت، کنزش، آسیبهای مهم اقتصادی داره، نباید این باشه. یه احتمال، احتمال دیگری جمعی ادعاهایی میکنن برای من قابل اثبات نیست، اینکه استفاده از طلا برای مرد مضرات مختلف جسمی داره، نمیدونم، من نمیتونم اذعان کنم به اینا، ولی بالاخره همه این احتمالات هست. وقتی این احتمالات هست که تو به ذرس قاطع بگیم متعلق مشکلی ندارد مثلا، و فقط چون زینت در آخرت هست گفته شده که اینجا مثلا نپوشن، نه به نظر ما این روایت قابل اعتنا نیست. خب یک روایت. روایت دومی که در باب تخت تم به ذهب است و ادعا شده که از این روایت ممکن استفاده کنیم که نهی از تختم به ذهب اختصاص داره به نبی گرامی اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام، و این حکم شامل مردم نمی شود. روایتی که استدلال شده به این روایت بر این معنا، حدیثی است که به دو سند مرحوم شیخ صدوق نقل می کنند که ابتداعا سند معانی الاخبار رو که سند لطیفی هم از اشاره می کنی، روایت اینه: شیخ صدوق حدثنا حمزة ابن محمد ابن جعفر ابن زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام بقوم فی رجب سنة 39 و 300، قال اخبرني علي بن ابراهيم بن هاشم سنة 700، قال حدثني ابي عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي، در بعضی نسخ عن عبید الله بن علی الحلبی، عن ابی عبد الله علیه السلام قال علی علیه السلام نهانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولا اقول لکم نهاکم عن التختم بالذهب و عن ثياب القسی و عن میافر الارجوان و عن الملاحم و عن الملاحف ملاحف المفدمه و عن القراءه و انا راکع. حالا توضیح میدیم روایت رو. خلاصه استدلال اینه تا به سندم برسیم. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام از امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت فرمودن پیامبر اکرم مرا از این اموری که ذکر می کنم نهی کردن. حضرت به من فرمودن ملتزم به این اعمال نباش. بعد محل استدلال اینه: ولا اقول لکم نهاکم، پیغمبر منو نهی کردن، ولی مردم به شما نمیگم پیغمبر شما رو نهی کردن. این نهی مال منه، مال شما مردم نیست. یکی از این موارد تختم به ذهب است، انگشتر طلا به دست کردن. خب مستدل میگه طبق این روایت حضرت امیر فرمودن نهی از تختم به ذهب که پیغمبر منو مخاطب قرار دادن مخصوص من است. ولا اقول لکم نهاکم، من نمیگم پیغمبر شما رو نهی کردن، شما آزادی، برای من نهی است. خب مستدل میگه ببینید این جمله حدیث صریح در این است که این نهی اختصاص به حضرت امیر داره، لذا تختم به ذهب برای دیگران اشکالی نخواهد داشت. و حداقل روایت طرف تعارض بشه با اون روایاتی که یکی دو تا روایت هم داشتیم اگر صحت سندی می داشت که امام صادق خطاب کردن به مردم فرمودن تختم به ذهب نداشته باشی، یا از اون طرف عرض کنم به حضور شما پیغمبر به برای ابن عازب فرمودن تختم به ذهب نداشته باشی. اون روایات میگه خطاب پیغمبر به همه بود، این روایت میگه نخیر، خطاب پیغمبر فقط به امیر المؤمنان علی علیه السلام بود، برای بقیه مردم آزاد است. با این روایت چه کنیم؟ یه توضیح سندی نیاز داره اشاره بکنیم و بعد ببینیم از نظر دلالت چه باید کرد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم که بله، این بحث کردیم یک جا رجال بحث نوادر الحکمه رو، هم مستثنا رو هم مستثنا منه رو، و توضیح دادیم یه اشکال دافع داره. بله، اشکال
این
خوب حرفاتون. عرض میکنم که اولا بحث کامل الزیارات رو ما مفصل در اصول زیل بحث و حجیت خبر واحد بحث کرده ای. خود آقای خویی که مبدع این نظریه بود قد رجع از این نظریه. بله، بعضی از علمای نجف که اخیراً فوت کردن، بعضی از مراجع، ایشون دوباره برگشته بودن به نظر آقای خویی در کامل الزیاره، نظر قدیم ایشون. ما حرفای ایشون رو هم آوردیم، یعنی چند روز معطل شدیم تو بحث حجیت خبر واحد. نگاه بکنید اگه تو سایت تونستید پیدا کنید، بعضی دوستانم میگن ما گاهی میگردیم، فکر میکنم این مطالب هستش کنید گذاشتن آقای. ببینید بحث کردیم اونجا، شنیدم بعضی دیگه از اعاظمم هنوز متکیان به این مسئله که اسناد کامل و زیارات رو قبول کنیم. ما چند جلسه توضیحات وافی دادیم اونجا، به جوانب مختلف پرداختیم، آخرین مطالب این محقق رو، حالا مرحوم آقای آسد محمد سعید حکیم، آخرین مطالب ایشون رو هم آوردیم و توضیح دادیم، نقد کردیم، نتونستیم قبول کنیم. اون که کنار، روایت اجلا از او باز در یکی از بحث‌های اصولی نظر سازمان یافته مرحوم آیت الله تبریزی قدس الله روحه الزکیه دارن. ایشون نگاهشون اینه، هر کدوم از روات من المعاریب ولم یرد فیه قدح فهو ثقت. اینم بحث کردیم، فی جمله بعضی موارد با کمک قرائن پیرامونی قرائن دیگه قبوله، ولی خود این کلیشه که من المعاریف ولم یرد فیه توصیقون ایرم قبول نکرد. اما صرف نقل اجلا رو از یک نفر، آن هم نقل یک نفر از اجلا رو از ایشون، این اماره وساقت نیست، اینم توضیح دادیم در جای خودش. بله، اگر ثابت شد که شخصی لا یروی الا عن ثقته، اگه تونستید این رو ثابت کنید که هذه الثقه له خصوصیتون که لا یروی الا عن ثقته، وقت مطلب رو میشه تطبیق کرد. نه در این افراد ثابته و نه در متعلقات و پیرامون این افراد ثابته. در یک مورد نجاشی میگه لا یروی عنه الا ثقه ولا یروی الا عن ثقه جعفر ابن بشیر. بس کردیم فل جمله در اون مورد ممکنه قبول بکنیم. لذا این دو سه مطلبی که فرمودید هیچ کدوم نمیتونه اثبات کنه وساقت مدائنی رو، جراح مدائنی و اون فرد آخر. بله مایعتیشون اسناد کامل و زیاره از اینم که برگشتن آقای خود عجب. ای الان خب بله، ای از مواردی است که همینه که من همیشه عرض میکنم ویرایش معجم شده بر طبق نظر جدید ولی افتاده از قلم و یکی از موارد همینه. بله اونجا نمیگن و اینجا میگن تریر. بله اشاره کرده بودم که مخصوصا در طرق این معجم جدید که آقای میگن کار کردیم و نظر آقای خویی رشید کردیم یک کار خیلی از قلم افتاده، موارد زیادی ممکنه اینم یکی از همون موارد باشه. بله 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 نه نه این رو ما نمیتونیم. ببینید حالا کار کنید، اگه یک تجنیع القرائن دیگری پیدا کنید باز خب خب ببینید اون افرادی که توصیه خاص دارن باید نسبت به اون افراد حالا کار کردید شما حالا خب خیلی خوبه من میبینم کارتون، ولی ببینید یه نکته هم باید ببینید یه نکته دیگه باید معمولا در این گونه کارها زمینه کنید و اون نکته این است که این کسانی که از قاسم ابن سلیمان نقل کردن ببینید آیا از غیر ثقه روایت دارن یا از مجهول یا ندارن. این خیلی مهمه در این حلقه ارتباطی که حالا مرحوم آقای تبریزی یا بعضی از آقایون میگن که یا آقای زنجانی رضی الله میگن که مثلا این بزرگان ازش روایت نقل کردن. خب ببینید اون بزرگانی که ازشون روایت نقل کردن آیا در بین رواتی که از دیگرانی که از اونا روایت نقل میکنن آیا از مجاهیل و ضعاف نقل میکنن یا نقل نمیکنن. اگه مواردی که خب دیگه خب اگه بود که دیگه برای ما دیگه نمیتونه قابل اثبات نیست دیگه. حالا اگه برای کسی دیگه اطمینان شخصی که ما دعوا نداریم نمیتونیم بگیم ما برای چی برای اطمینان پیدا شد. باشه اگر نگاه کنید اگر نسبت به اون روات تلاش شد همون که عرض کردن به این نتیجه رسیدید که غالب افرادی که اونو ازش نقل میکنن معتبرن. ببینید آیا ما یه قانونی داریم که از ثقات لا یرغون الا عن ثقات؟ همچی چیزی نداریم. یعنی برای 5 تا ثقه برای 5 تا ثقه باشن این 5 تا ثقه مقیدن وقتی نقل میکنن از ثقه نقل کنن. اگه این رو پیدا کردیم یه نقلم باشه کافیه، لازم نیست 5 تا باشن. ولی اگر دیدیم این 5 تا ثقه ای که از این آقا روایت نقل میکنن در موارد دیگه از ضعیف و مجهول روایت نقل میکنن، مد دلیل بری که اونجا ثقه از ضعیف و مجهول نقل میکنه، اینجا که رسیدی آقا ثقه شد ازش نقل میکنه، یه از کجا این تراکم زنون؟ اگه کسی واقعا یک مجموعه پیدا بشه برش موجب اطمینان، ما حرفی نداریم، اما به نظر ما همچه اطمینانی پیدا مگر اونقدر تراکم باشه. نه وقتی اونا نقل میکنن از ضعیف و مجهول، اینم نقل کرده مثل جای دیگه، اونم نقل کرده، اونم نقل کرده، اونم نقل کرده، از کجا ما اثبات کنیم؟ ببینید آدم وقتی تتبع و بررسی میکنه میبینه اینا یه قرائنی نیست که به نظر من اطمینان آور نیست. قبل از تشریع اگر مقصده ملزمه در متعلق عمل هست ولو تشریع نیست، اصلا تشریعی هم نیست، پیغمبر عالم به علم لدنی که این مقصده ملزمه هم داره، به جهتی هنوز تشریع نشده است. شما در مباحث کلامی عمل پیغمبر رو به شریعت خودش در قبل از بعثت به چه ادله‌ای ثابت می‌کنه؟ بله بله بله، حتی مواردی ببینید، یک سری موارد اصول اخلاقی بحث اینا کلام باید بحث کرد دیگه، ولی مواردی نه حضرت عمل بتون روایاتی بر این معنا داریم. میدونم نه ببینید، تقید به عمل، این تقید به عمل مهمه ولو تکلیفم نباشه، این تقید به عمل. حالا شما در صورت نهی نگاه کنید، مقصده ملزمه داره، مردم هم اینجوری نگاه چپ چپ میکنن ولی پیغمبر عمل میکنه. لذا بلا شبه معصوم لا یعمل مکروها. و یه آقای خویی که اینجا یه حرفو میزنن در جاهای دیگه بله روشنه، در جاهای دیگه خود آقای خویی بعضی قبول ندارم، خود آقای خویی را قبول داره، ما 100% قبول داریم، 100% قبول داریم که المعصوم لا یعمل المکروه، مگر لمصلحت، با اونم مورد خاص، با اون که تلقی حرام بکنن مردم از یک عملی، چون تلقی حرام دارن معصوم بخواد مردم اعلام کنه که این عمل جایزه. مگر در این خب بله عیبی نداره، اگر ببینید مگه در باب تزاحم، مگه برای پیغمبر تزاحم ایجاد نمیشه؟ برای پیغمبر ببینید این گونه تزاحمات که ایجاد میشه، مگه تقیه چیه که حرف خلاف و واقع میزنن؟ توریه مگه چیه که دارن؟ خب باب تزاحمات، در باب تزاحمات که حرفی نیست. بله اگه مردم تختم به یمین رو قبیح میدانن، قریب الحرمه یا الحرمه، پیغمبر این کار رو بکنن به مردم بگن حلال، عیبی نداره، ولی نه بعد دستشون رو بزنن رو دستشون فرار کنن، بعدم یه انگشتر بندازن دور، بعدن هم دیگه فما لبسه. بله اینا اصلا نشون میده که بله خیلی بسیار